سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر سوره فاتحه الکتاب مرحوم صدر المتعلهین، و من پیشاپیش عذرخواهی میکنم به خاطر یه مقدار سرماخوردگی صدا شاید شفاف نباشه. در صفحه 452 ذیل بحث الحمدلله رب العالمین، اکنون در این فصل بیان رب العالمین هستیم. جناب صدر المتعلهین راجع به کلمه رب توضیحاتی رو بیان فرمودند و معنای لغوی رب و شواهدی رو ذکر فرمودند، و بعد به کلمه عالمین رسیدند که مراد از عالمین چیست. توضیحاتی بیان شد و تا یه حدی از کلمه عالم استفاده کردند، و در بخش پایانی صحبتی که در جلسه 59 داشتن فرمودن که به فعل متعارف بین الناس هو عبارت عن جمیع المخلوقات من الجواهر والاعراض و قد دلت علیه الآیه قال فرعون و ما رب العالمین قال رب السماوات والارض و ما بینهما. میفرمایند که اون چی که در متعارف بین مردم هست کلمه عالمین عبارت است از جمیع مخلوقات، از جواهر و اعراض، و آیه‌ای هم که بر این امر دلالت می‌کند کلمه است که باری سبحانه و تعالی در قرآن کریم فرمود که قال فرعون و ما رب العالمین قال رب السماوات والارض و ما بینهما. بنابراین یکی از معانی که برای عالمین شده است طبق شاهد قرآنی مجموعه مخلوقات نظام هستی از جواهر و اعراض هستند. در ادامه بحث جناب صدر المتعلهین می‌فرماید که در تفسیر بیضاوی که یکی از تفاسیر رسمی اهل تسنن و صاحب مکتب اعتزال هست، ایشون معنایی رو که از عالمین ارائه کردن گفتن که مراد از کلمه عالمین انسان ها هستن، برای اینکه هر کدام از انسان ها به نوبه خودشون عالمی هستن، و این سخن رو از منابع عرفانی یا حکمی گرفتند که گفتند انسان مشتمل بر آنچه که در عالم کبیر هست من الجواهر و الاعراض هست. انسان خود عالمی است به موازات عالم هستی، و در حقیقت اونچه که در عالم هستی وجود دارد در عالم کبیر وجود دارد، در وجود انسان به عنوان عالم صغیر همه اونها هست، ولی خب اینجا لفن و در اونجا نشرن موجود هست، ولذا هر کدام از انسانها به نوبه خود میتوانند عالمین باشند، و به وسیله انسان هم میشود انسان به مبدأ هستی و اون کسی که ابداع کرده و ایجاد کرده هم توجه کنه، برای اینکه این انسان است که به موازات انسان کبیر و عالم کبیر هستی دارد، و با توجه به این انسان می شود به مبدأیت عالم کبیر هم پی برد. ولذا خدا در قرآن فرموده است که فرقی بین انسان و اونچه که در عالم هست نیست. با این بیان و با این شاهد قرآنی که فرمود و فی انفسکم افلا تبصرون، یعنی اونچه را که در نظام هستی هست این به یک معنای در وجود خود شما انسان ها هم هست و همونطور که شما می توانید این معانی رو در نظام هستی مشاهده بکنید، این آیات و شواهد و بینات الهی را در وجود انسانی هم این معنا قابل مشاهده هست. این سخنی است که جناب صدر متعلین از تفسیر بیضاوی نقل کردند و حالا خود جناب صدر متعلین تأملاتی دارند در این رابطه که ما در ادامه این رو ملاحظه خواهیم داشت. این متن رو ملاحظه بفرمایید که فرمود و فی تفسیر البیضاوی و قیل، در تفسیر بیضاوی این گونه آمده است که ایشون یعنی جناب بیضاوی این گونه اظهار کرده است که گفته شده است که اونی بهی الناس هاهنا، این در این مورد که رب العالمین مراد از عالمین انسان ها هستند، برای اینکه فإن کل واحد من الافراد من الناس خودشون به تنهایی عالمون من حیث انه یشتمل على نظائر ما فی العالم الكبير من الجواهر والاعراض، که انسان به هر کدام از انسانها به تنهایی مشتمل همه اون چیزی هستند که در عالم کبیر وجود دارد. اگر در عالم کبیر اون رو تقسیم کردن به طبع و نفس و عقل، انسان هم دارای این سه مرحله هستی طبع و نفس و عقل هست و خب برخی که با چنین اندیشه خیلی هم دل بودن سعی میکردن که شواهدی رو در وجود انسان پیدا بکنن، حتی شواهد جسمانی مادی و امثال ذلک که مثلا در نظام هستی هم به همین صورت هست. از سخنان اخوان الصفا بیشتر این مسئله رو در حقیقت میشه فهمید. بنابراین همونطوری که انسان با توجه به عالم میتونه به مبدأ هستی پی ببره، با توجه به هر کدام از انسانها هم توجه به مبدأ و مبدع هستی قابل دسترسی است. فإن كل واحد منهم عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير، یعنی نظائر اون چرا که در عالم کبیر هست در عالم صغیر یعنی هر تک تکی از انسان ها وجود دارد، مثل جواهر و اعراض، و همون طوری که به وسیله عالم کبیر انسان می تواند به مبدأ و مبدع عالم توجه کند، با توجه به هر تک تک انسان ها هم این امکان دارد که مبدأ و مبدع عالم رو بشناسد. یعلم بها از صانع کما یعلم به ما ابدعه فی العالم الکبیر، همونطوری که با توجه به عالم کبیر انسان میتواند به مبدع این عالم پی ببرد، با توجه به هر کدام از انسان ها هم امکان توجه به صانع وجود دارد. ولذالک سوا بین النظر فیهما، ولذا خدای عالم در قرآن تصویه کرده و مساوی قرار داده توجه به عالم را با توجه به انسان. ولذالک سوا بین النظر فیهما، یعنی هم عالم و هم انسان را یکسان دانسته و فرمود فی انفسکم افلا تبصرون، که این نشانه ها و علائمی که در نظام هستی وجود دارد و می تواند به مبدأ و مبدع عالم توجه بدهد، در وجود انسان ها هم چنین شواهدی وجود دارد و فی انفسکم افلا تبصرون. اما آیا این سخن تا چه حدی مورد پذیرش جناب صدر متعلقین هست و تا چه حدی قابل تأمل هست، ایشون میفرمایند که این سخن فی الجمله درست است، اما بالجمله نمیتوان هر کدام از انسانها را در حد عالم دانست و به هر حال عالم یه وسعتی دارد که همه انسانها به اون وسعت نمیرسند. البته برخی از انسانها ممکنه که برسند، ولذا این سخن رو به کلیت نمیتوان پذیرفت گرچه فی الجمله صحیح هست. میفهمین که اقولو کون و کل واحد من افراد الناس او اکثرهم مشتملن على نظائر ما فی العالم الكبیر کلن او جلن محل و نظرن. این که هر کدام از انسانها یا اکثری اونها مشتمل بر همه آنچه که در عالم کبیر هست کلن یا جلن بخوان باشن، این محل اشکال و نظر هست. چرا که بسیاری از انسانها ممکنه به بخشی از عالم رسیده باشند اما به محاذات همه عالم نیستند. فروب به انسان که لم یتجاوز عن حدود البهیمیه الى درجه العقل، اونها فقط در عالم طبع و حد اکثر در عالم نفس باشند و به عالم عقل نرسیدند. و کسی که به عالم عقل نرسیده است نمیتواند در حد کلیت عالم و عالم کبیر مقایسه بشود. فرب انسان که لم یتجاوز عن حدود البهیمیه الى درجه العقل و اشتماله على بعض نظائره غیر مختص بالانسان. و اشتمال این بعضی از انسان‌ها نسبت به کلیت قضایا، این اختصاصی به همه انسان‌ها ندارد، بلکه برخی از انسان‌ها چنین ویژگی دارند که می‌توانند به همه حدود عالم دسترسی پیدا بکنند. و یمکنن یراد بالعالمین ها هنا العلماء من الناس. ولذا ایشون در حقیقت یک نوع اصلاحیهی در بیان جناب بیضاوی دارند، یا اون قولی که در این رابطه جناب بیضاوی نقل کرد که مراد از عالمین تک تک انسانها بخوان باشن، و اون استش که یمکنن یراد بالعالمین ها هنا العلماء من الانسان، نه همه انسان ها. اما همین سخن رو که جناب سلام تعلیم دارن بیان میفرمایند، همین رو دارن توضیح میدن. میفرمایند که خب ما بیایم بگیم که رب العالمین یعنی رب انسان ها، تک تک انسان ها، آیا این پذیرفته شده است؟ میفرمایند که اما علا عرف اهل لغه فظاهرون، که این نمیتونه شامل همه انسان ها باشه، یا اصلا عرف اهل لغت این نیست که مثلا انسان معادل با عالم باشه. و اما علی المتعارف بین الناس فلان کل عالمن عالمون بالفت. در بین متعارف از انسان ها وقتی ما بررسی میکنیم، میبینیم که اگر یک انسان فرزانه و عالمی رو ما بخواهیم حد و معیار قرار بدیم، بله این میتواند در حد عالم باشد، یعنی همه جهان کثرت رو یک عالم در وجود خودش داشته باشد. اما این رو در حقیقت که چجوری یک عالم میتواند عالم باشد، این رو با دو اعتبار دارن بررسی میکنند. اما به اعتبار انفیه من کل ما فی العالم الکبیر شیئون، که اگر ما گفتیم که هر عالمی خودش یک عالمی هست، به جهت اینکه بالاخره یک انسان فرزانه و یک عالم در حقیقت نسبت به کلیت عالم هر بخشی از عالم رو به مقدار کمی هم هست داراست. بنابراین مراد این نیست که محاذی کل عالم است، موازی کل عالم است و همه حدود و ثغور عالم رو او با خود دارد، بلکه مراد این است که شیئی از نظام هستی رو در هر بعدی و در هر بخشی داراست، اما به اعتبار ان فیه من کل ما فی العالم الکبیر شیئون، لان نشأته الکامله، نشأه کامل انسان عالم و فرزانه، مظهر جمیع الاسماء و صفات الالهیه و مجمع کل الحقائق الکونیه کما یعرفه متتبع آیات الافاق و الانفس فیکون نموذجا لجمیع ما فی العالم فهو بهذه الاعتبار عالم صغیر ولذلک سمی بالعالم الصغیر فکأنه کتاب مختصر منتخب من جمیع العالم لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها کما ان القرآن ما وجازته مشتمل على جمیع ما فی الکتب السماویه. در این اعتباری که جناب سعد متعالی مطرح میکنن میفرمایند که اگر ما چنین ملاحظه‌ای داشته باشیم که هر کدام از انسان‌های عالم و فرزانه به خودی خود در حقیقت در یک شرایطی به لحاظ هستی و وجود هستند که خودشون در تراز موجودات کل عالمن و البته خب بالاخره در حد اجمال و در حد بسیط و نه در حد تفصیلی و کثرت، اگر ما چنین نگاه بکنیم مثل این که قرآن مجید نسبت به کلیه صحف آسمانی همه اونچه را که اونها دارند دارد و در این حالی که بسیار مختصر هست و نسبت به اونها شاید به لحاظ ظاهری هم کمتر باشه، اما با داشتن ویژگی های جمعی و دفعی و بساطتی که درش وجود دارد مشتمل بر همه یا اون چیزیست که در کتب پیشین بوده است. اما به اعتبار ان فیه من کل ما فی العالم الکبیر شیئون، به جهت اینکه در هر انسان فرزانه عالمی تمام آنچه که در عالم کبیر هست شیئی از اون عالم کبیر در این عالم صغیر یعنی انسان عالم وجود دارد، لأن نشأته الکامله مظهر جمیع الاسماء و صفات الالهیه و مجمع کل الحقائق الکونیه. انسان کامل انسانی است که مظهر همه اسماء و صفات الهی است و همه حقایق کونیه در اون انسان کامل جمع است، کما یعرفه متتبع آیات الافاق و الانفس. در حقیقت اون کسانی که تتبع میکنند در آیات آفاقی و آیات انفسی انسان کامل را اینگونه میشناسند. از این جهت خود انسان کامل نموذجاً لجمیع ما فی العالم نمونه ایست از همه آنچه که در عالم وجود دارد، فهو بهذه الاعتبار عالم صغیر، در این رهگذر علمی و بینشی میتوان این گونه اظهار کرد که انسانی با این ویژگی ها با این اعتباری که اکنون ملاحظه شد این عالم صغیری است نسبت به کلیت عالم. و اگر هم به عنوان عالم صغیر از انسان یاد می شود به جهت آن است که او مختصری و منتخبی از جمیع عالم است، ولذلک سمی این انسان کامل بالعالم صغیر فکأنه کأن انسان کامل کتاب مختصر منتخب من جمیع العالم که لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، که هیچ کم و بزرگ و کوچکی نیست، مگر اینکه به نحوی در این صحنه وجودی انسان کامل وجود دارد. تشبیه میکنند، میفرمایند همونطور که قرآن مع وجازتهی و خلاصتهی و اختصارهی مشتملتون علا جمیع ما فی الکتب السماویه، انسان کامل هم جمیع آنچه که در نظام هستی هست در وجود او وجود دارد. خب این یک نوع تفسیر و یک نوع خانشی است که از این کلام میشه گفت که فلان کل عالم عالم بالفتح. ما اگه بخوایم این رو اینجوری معنا بکنیم، میتونیم با این تفسیر از انسان یاد بکنیم که انسان کامل یک خلاصه است، یک اساره است از نظام هستی. اما اگر با یه اعتبار دیگری این خانش بشود و انسان کامل ملاحظه بشود، روشن میشود که بله میتوان باز او رو در این رده و تراز دید. و اما به اعتبار انه اذا برز باطنه الى عالم الاخره و حشر الى ربه یسیر علمه عینا و غیبه شهادتا فکل ما یخطر به باله من الافلاک و العناصر و الجنات و الانهار و الحور و القصور و غیر ذلک یکون موجودا فی الخارج من غیر مضایقت و مزاحمه. اگر کسی در حقیقت به این انسان از اون جهت که او در پیشگاه حق و در عالم آخرت صحنه وجودیش باز شد و باطنش بارز شد، آشکار شد، این نشان می‌دهد که اون این عالم خودش یک عالمی است که همه حقایق غیبی را در حقیقت با خود دارد، یعنی همه حقایق از اهم از غیبی و شهودی رو با خود همراه دارد و هیچ چیزی از افلاک و عناصر و جنات و انهار و حور و قصور و امثال ذلک نیست الا اینکه در وجود چه این شخصی با این ویژگی ها که انسان کامل است و عالمی است فرزانه البته وجود دارد. نظر فرماید که و اما به اعتبار انه، یعنی این انسان، اذا برز باطنه الى عالم الاخره و حشر الى ربه، این انسانی که در حقیقت به یک فرزانگی و علم کامل و جامع رسیده است، یسیر علمه عینا و غیبه شهادتا، دیگه در اون صحنه به اصطلاح علم به معنای یک وجود ذهنی و اینها نیست، بلکه به یک حقیقت خارجی و عینی در آمده و جزئی شده و سلسله یک سلسله مباحث ذهنی و کلی نیست. و اون چه که در غیب وجود او بوده است اکنون کاملا مشهود است و قابل شهود و رؤیت. و هر اون چرا که در ذهن او و نفس او وجود دارد از افلاک و عناصر و جنات و انهار و حور و قصور و امثال ذلک، همه و همه اینها بالفعل در خارج موجود هستند و بدون کمترین کاستی و قصوری. فکل ما یخطر به باله من الافلاک و العناصر و الجنات و الانهار و الحور و القصور و غیر ذلک یکون موجودن فی الخارج من غیر مزایقت و مزاحمه. فلهو من کل ما یریده و یشتهیه، بنابراین برای چین انسانی هر آن چرا که اراده کند و بخواهد و دلش نظر داشته باشد برای او حاضر است، چرا که او کل الوجود شد و همه وجودات در حقیقت در پهنای هستی انسان اینچنانی وجود دارد. فلهو من کل ما یریده و یشتهیه ولو کان اعظم من هذا العالم بکثیر فهو به هذه الاعتبار عالم کبیر برأسه لیس جزءا من اجزاء هذا العالم. با این نوع از توجهی که به چنین انسانی شده و انسان رو ما این گونه به اصطلاح سفره وجودیش رو باز کردیم و همه اجزاء وجودیش رو تشریح کردیم، بخش عقلش را، نفسش را و طبعش را یافتیم که او همه چیز با او هست، ولو کان اعظم من هذا العالم بکثیر، ولو این به اصطلاح مقایسش بکنیم با کلیت عالم که اون خیلی هم به ظاهر بزرگتر است، این انسان در حقیقت همه اونها را داراست، همه اجزای اونها را داراست، ولو کان اعظم من هذا العالم به کثیر. با این تحلیل وجود شناسانه انسان و انسان شناسانه، فهو یعنی این انسان به هذا الاعتبار البته عالم کبیر برأسه، نه اینکه عالم صغیری باشد در مقابل عالم کبیر، نه این در این ساحت که همه رو با خود دارد و اکنون در صحنه محشر در پیشگاه حق سبحانه و تعالی سفره وجودیش باز شده و به این جایگاه وجودی راه یافته است دیگه. فهو به هذا الاعتبار عالم کبیر برأسه لیس جزءا من اجزاء هذا العالم و لهذا سمیه بالعالم الكبير بل بالعالم الاكبر ايضا نظرا الى هذا، برای اینکه او همه حقایق را اکنون به وجود دارد، همونطور که فرمودن یسیر علمه عینا و غیبه شهادتا نظرا و تسمیته بالعالم الصغير انما وقع نظرا الى الاعتبار الاول. اگر به انسان گفته شده است انسان عالم صغیری است در مقابل عالم کبیر، این بر اساس اون تفسیر و خوانش اول است که انسان فی الجمله همه حقایق در او وجود دارد، اما بر اساس این تحلیل وجود شناسانه انسانی این بالجمله همه رو در حقیقت با خود دارد و چیزی از هستی نیست مگر اینکه در وجود او به نحو اکمل وجود دارد. و لذا فهمودن که و تسمیت او بالعالم الصغیر انما وقع نظرا الی اعتبار الاول. با این تبیین و با این تفسیر دومی که جناب سطح متعالی فهمودن، اشکالی که بعضی کردن هم زائل خواهد شد. بعضی اتفاقا اینجوری گفتن که چگونه ممکن است انسانی که جزء این عالم است در حد این عالم یا بزرگتر از این عالم باشد؟ جناب سلام تعالی فرمود که این انسان با این خانش در حقیقت همه ی اون چیزی را که در عالم وجود دارد رو اکنون بالفعل با خود دارد، وقتی مخصوصاً در پیشگاه الهی، در محضر الهی، در روز محشر صحنه وجودش را می گستراند و هستیش را به نمایش می گذارد، روشن می شود که همه ذرات عالم و عناصر و اجزای عالم در این پهندشت هستی وجود دارند. فعلا ما بینا زال الاشکال الذی ورد هاهنا که من ان الانسان جزء من عالم من العالم فکیف یزید علی الکل، که اگر کسی اشکال بکنه که انسانی که خودش جزء عالم است چگونه بر کل یعنی کل عالم فزونی و زیادتی دارد، این توضیح روشنگر است که بله انسان را اگر ما بخواهیم به لحاظ به اصطلاح حیثیت فی الجمله او ببینیم این گونه هست، اما اگر ما این فی الجمله رو تشریح کردیم، باز کردیم و به عرصه وجود آوردیم، همه اون چرا که در این انسان وجود دارد در اون مرحله باز میشه و چیزی از عالم نیست مگر اینکه در صحنه وجودی این انسان به صورت کاملا روشن آمده است که فرمودند یسیر و علمه عینن و غیبه شهادتن، که میفهمید فکل ما یخطر به بالهی من الافلاک و العناصر و الجنات و الانحار و الحور و الغصور و غیر ذلک یکون موجودن فی الخارج من غیر مزایقتن و مزاحمه. بنابراین بله، اگر ما بخواهیم وجود لفی و دفعی رو ببینیم شاید به این حد نرسه، اما اگر با چنین روی کردی که این انسان همه حقایق را علی نحو تفصیل داراست و هیچ حقیقتی نیست مگر اینکه تحت پوشش این انسان کامل است، طبعا اون اشکال هم زائل خواهد شد. انشاءالله برای مسائل بعدی در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.